نظری جامعه شناسی 1 دکتر کچویان 8 دی ماه 1389.
ابوالحسنی احمدی ادیبان آقاشایی باقیان تقی خان جعفر بگلو حسینی خان احمد خواجه زاده دیندار زاکر رمضانی شاهانی شیخ الاسلام صادقی صدقی صدقی هستین شما توتون چی؟ فاطمی کلهور کمالی محمد خانی مدا میزا جعفر نایبی نجفی ها یعنی سعید و فارس نصرت آبادی نوابی یزدانی مدده، چون بحث صبح و ظهر رو هر دو داشت. سلام. حالا ما هم نمیخواد صبح و ظهرش کنیم، بگیم بحث کلن این شروع کنیم. خیلی عقب نرفتین شما. خب حالا بگو ببینیم. اشتباه میکنین خانم، هفته پیش بحث تاریخی کردیم، یعنی گفتیم که این بساش فکری که شکل گرفت تو این مقطع تصاحب گفت مقطع تاریخی از این مسیرهای مختلفی که بحثش کردی. حالا به معنا تکرار، حالا بفهمم. اللحاظ یعنی چی؟ یعنی چی؟ ببینیم من ربط نظریه اجتماعی رو به این حوزه ها نمیفهمم. یعنی چی در این حوزه ها بود؟ این نسبت این دوتا این حوزه ها رو با این بحث نظریه اجتماعی بگید. چون نظریه اجتماعی یعنی نظریه اجتماعی، چطور مثلا روانشناسی نمیم اخلاق اینا. سلام. خانم جعفر بگلو شابه این رب اینشون میگن که از لحاظ اینا بود که روش کرد، این هم تعبیر دارن رابطه این رشته ها با بحث پیدا یه جامعه شناسی و نظریه اجتماعی چیه؟ یعنی
چون معترضن که در این حوزه ما یه قانون طبیعی داریم، یه قانون اعلامی داریم.
نه ببینید یه سوال روشنی بذار دقت کنید، ببینید سعی کنید همیشه سوال رو بفهمید. ببینید که بس این که نسبت این دوتا چیه به بحث محتواییش مربوط نمیشه، که این نسبت این دوتا چیه قسمت آخر کلامتون، یعنی یه جمله از کلامتون مطلب روشن کرد. این به اصطلاح ما داریم تاریخ شکل علوم اجتماعی، یعنی بعضی موقع یک سری ساده ای رو اینقدر شما دقت نداریم، یعنی اصلا مطلب در واقع فهمیده نشده دیگه. ما میگیم که در واقع ما نظریه اجتماعی مدرن و به طور مشخص جامعه شناسی در واقع حاصل تغییرات و دگرگونی هایی بوده که بدبخت تو این حوزه ها اتفاق افتاده. یعنی ما جامعه شناسی در واقع نداریم دیگه تا قرن 19 هم. و این فکر مدرن در واقع توی این حوزه هایی که پیش از جامعه شناسی بوده یواش یواش ابعاد مختلفش نمایان شده، یعنی تغییراتی که تو این رشته ها افتاده نهایتا جمع شده توی، یعنی حاصلش یا جمع بندیش یا بالاخره خروجیش پیدایی جامعه شناسی. بنابراین همون جمله آخرتون، فکر مدرن تو حوزه اجتماعی ها یا در واقع نظریه جامعه شناختی در به اصطلاح بخشی از تاریخش، تاریخ شکل‌گیری و تحول این حوزه هاست. یعنی تا وقتی جامعه شناسی در واقع ایجاد بشه این فکرهایی که بعداً تو جامعه شناسی می‌بینیم این جاهای مختلف در واقع ایجاد شده و بعداً تفکر جامعه شناسی مثلا از این حوزه ها این مطالب رو گرفته و یه جمع‌بندی در واقع کرده و به اصطلاح فکر خودش رو ارائه کرده. خب حالا بفهم آقای خانم مدد ادامه بده.
گفتیم که حاصل این حرفات
باعثش نشد. ببینید مثلا معنا نداره باعث. ما یه جهان معرفتی داریم، این جهان معرفتی در مقطعی دچار تغییرات میشه. تو این جهان معرفتی چیزهای مختلفی وجود داره یا نداره، تازه ایجاد میشه. سیاست وجود داره، سیاست تغییر میکنه. اقتصاد وجود نداره، بعد اقتصاد در واقع به وجود میاد به یه معنا و تغییر میکنه و شکل مدرن رو پیدا میکنه. اینا باعثش نمیشن که، اینا که علت نیستن که، اینا به اصطلاح زمینه‌های مختلفی هستن که فکر مدرن توی شکل میگیره و یه کسی اومده این افکار و این حوزه ها استفاده کرده، یا این حوزه ها زمینه ساز و تأثیر کننده در واقع شکلگیری اون فهم مدرن توی حوزه جامعه شناسی شده. خب خب نقل حوادث با علم چه فرقی داره؟
یعنی گفتن که علم نیست، چون که ما اونو نمیتونیم تعمیم بزنیم توی رابطه علمی و معلومی و دستوی اون ترش بکنیم، ولی وقتی که علم میشه یعنی که قواعد خاص خودش رو داره، در واقع فلسفه تاریخ رو به وجود آوردن. فلسفه تاریخ میگه که
نمیره به رفت شما سوال یه چیزی ما داریم هنوز روی این سوال که فرقه، یعنی چرا میگفتن علم نیست و علم بودن در واقع به چه چیزیست که در واقع تاریخ نداره، راجع به این بحث میکردیم. راجع به اینو تمایز این دوتا رو میگی، نه این سراغ مسئله دیگه.
خب میگم مثلا
چیزی که به عنوان علم شناخته شما، یعنی شما نظر شما درسته؟ یعنی این حرفی که در واقع تاریخ علم نیست با توجه به استدلالی که میشه، چی میگه اینو که تاریخ داره تکرار میشه؟ ما میگیم ما کی هست؟ آخه شما به عنوان یه شخصی که دارید نظر میدید الان میتونید استدلال های اینو بگید؟ یعنی استدلال این که تاریخ تکرار میشه یه نظری که کسی دیگه هم توی جهان تفکر و معرفت یه چنین نظری داره؟ که به استناد او بگی خب این وقتی شما میگی به نظر من، یا باید خودتون بتونید مستدل کنید حرفا، یا با ما یه دانشجو بگید آقا من نقل مطالب میکنم، یعنی مثل همه حرفای دیگه اهل علم این حرفا رو زدن و من دارم الان آموزش میبینم. اولی نباید بگی من تا وقتی که بتونی استدلال کنی. خب حالا شما میگی چون ما میگیم علم آموز در واقع تکرار میشه تاریخ، برابر این علمه ها، این تکرار شدن چه ربطی به علم دادن پیدا میکنه؟ پس شما بعد اول علم ما توضیح بدین تا من جنبه بفهمیدم جنبش هست یا نیست و چجوری این استدلال، یعنی این که تاریخ تکرار میشه، کمک میکنه به این که ما این سخن شما رو در واقع که بنابراین علم تاریخ علم است رو باور کنیم یا بپذیریم یا صحتش رو ادعام کنیم. چجوری؟ خانم جعفر بگو، شما میتونی بگی؟ این خوبش کن نداره، چون در قابل تعمیم نداشته باشه.
مثلا یه جنگی در گذشته اتفاق افتاد، مشابه بود در الان اتفاق بیفته، ما
براتون نمیتونیم
این جنگ مثلا
پیروز
یا
میباره. خب باشه، میگم یعنی چه اشکالی داره که تعمیم نتونیم بدیم؟ چه مشکلی برای علم ایجاد میکنه؟ ببینید ما خب با این در اینجور موارد مفهوم علم رو باید تحلیل کنیم. ما وقتی میگیم به یه چیزی، یه وقتی میگیم من از این اطلاع دارم، یعنی مثلا میگه من اطلاع دارم که مثلا بابای شما فلانیه، یا من اطلاع دارم که بابای شما در فرانسه فلان مثلا جایزه رو گرفت، یا مثلا خواهر شما اینجوری شد. این یه نوع علمه، ولی علم معنای اطلاع است. یعنی چی؟ یعنی هر چی که هست دیگه همینه دیگه. ما معمولا اینجور اطلاعها رو ممکنه علمش بگیم، ولی در واقع به معنای دقیق و درست کلمه اینو مصداق علم نمیدونیم. همجی که ایشون گفتن، یعنی علم چه چیزیست؟ ما صرفاً اگر علم صرفاً اطلاع از امور باشه، برای همه آدم های عالم عالم هن دیگه، چون که همه مردم بالاخره یه چیزایی ازش اطلاع دارن و میدونن، همه میدونن مثلا در پارسال مثلا سال 88 مثلا انتخابات ریاست جمهوری، این نفس این اطلاع مثلا یه اطلاع تاریخی است، آیا این علم است؟ به معنای علم است، ولی در معنای دقیق کلمه در واقع علم نیست، به این معنا که این فراتر از به اصطلاح اون مصداق خودش یه چیز دیگه به ما نمیده. ما در واقع در علم دنبال به اصطلاح درک ابعاد و وجوهی هستیم که به اصطلاح ما رو کمک کنه در مواجهه با جهان در وضعیت‌های مختلف. حالا این بیان پیشبینی و اینا شاید بیان خیلی محدودی باشه، یعنی ممکنه کسی که ما الان علم دیگه پیشبینی نمی‌کنه. یعنی بالاخره ما وقتی میگیم میام تو دانشگاه اینجا، اگر یا هر جای دیگه میریم یه کارهای تحقیقاتی می‌کنیم یا چیزا رو باقاش میگیم علم پیدا می‌کنیم، به چه دلیله؟ به این دلیله که در واقع حاصل این تحقیقات و مطالعات و خلاص این چیزی که علم بهش میگیم، این بعد از اینکه این تحقیقات رو انجام دادیم، برای مواجهه با یه صحنه دیگه هم به درد ما میخوره. یعنی چی؟ در مورد مثلا همین مورد حادثه‌ای که مثلا اتفاق افتاد پارسال یا هر جای دیگه، این لاغی اطلاع به این دلیل که هر موقع البته خواستیم راجع به حوادث سال 88 بدونیم، این هست، مثلا بخشی از تاریخ سیاسی ایران خواهد شده. اما دیگه با این حادثه ما نمیتونیم، یعنی با این اطلاع اینا، هیچ چیز دیگه ای راجع به عالم بدونیم. یعنی این حادثه رو اطلاعاتی که ازش داریم در واقع هیچ چیز دیگه غیر از زمان خودش نمیگه. یعنی هر چی که ما راجع به این حادثه بدونیم فقط راجع به خود این حادثه است، راجع به هیچ امر دیگه ای توی به اصطلاح عالم به ما کمک نمیکنه، حتی راجع به یه حادثه تاریخی دیگه به یه معنا. درسته که ما در واقع میگیم آقا کلی اینجا شما تحقیق میکنید یا کسایی تحقیق میکنن برای اینکه دیگرانی که تحقیق نکردن در واقع از این کار شما بهره بگیرن، یعنی به اون اطلاعات و چیز مفاهیم و خلاصه نظریاتی که شما برای پرورش میدید به عنوان علم دستیابی پیدا کنن، برای اینکه بعداً بتونن مطابقش در واقع در مواجهه کنن با بعضی از حوادث و رخدادهای دیگه‌ای که ممکن اتفاق بیفته. مثلا اینکه شیمی میخونه، خب شیمی رو یه کسی دیگه اومده مطالعه کرده، مثلا ترکیبات و اینا رو فهمیده، خب این آدمی که میاد شیمی میخونه، این شیمی به کارش میاد برای یک حادثه دیگه یا موارد مشابه دیگه، خلاصه برای مواجهه با رخدادهای بعدی این عالم ما رو تجهیز میکنه. و میتونیم به یه ترتیبی در واقع در مفهوم سازی حوادث بعدی، در درکشون، در نمیدونم حالا پیش بینی و این حرفا استفاده کنیم. ولی در مورد یه حادثه تاریخی، هر حادثه تاریخی فقط راجع به همون حادثه تاریخی است و ما به این معنا در واقع چیزی که بهش اطلاق علم میکنیم و با مطالعه امور تاریخی در معنای این معنای خاص در واقع دست نمیاریم. اینو بستگی داره به این که در واقع چه نظری بدیم راجع به موضوعات و پدیدهای اجتماعی دیگه، یعنی استدلال در چه موردی اقام بشه. این همین دعوای بین اونایی است که میگن در واقع به اصطلاح جهان اجتماعی تنها دانشی که ما میتونیم داشته باشیم تاریخه، یه نوع دانشه ولی دانش خیلی محدودیه دیگه، یعنی کششش به نحویه که بعضا از نظر مثلا ارسطو اینها علم حسن اطلاق نمیشه، ولی حالا علم هم اطلاق بشه کششش خیلی محدوده، یعنی دانش تاریخی دانش خاصه. و اگر گفتیم نه پدیده‌های اجتماعی به قول این خانم که تونستن توضیح بدن تکرار پذیرن و چون تکرار پذیرن بنابراین میشه راجبشون درکای کلی به دست آورد، بنابراین علم همش بستگی به این که شما چی بگید در مورد این قضیه. مثلا کسی مثل دیلتای یا کسایی که گرایش تاریخی دارن میگن نه علوم اجتماعی علم به این معنا مثلا نیست، تاریخه و در اینچه ماهیتا روش و نتایج و فوایدش فهم. بله.
اگه بخواییم با اون مفهومی که
خب نمیشه.
خب این همه نظریه پردازیه که میکنن، همه نظریه پردازیه که هست، همه اونا نظریه
پردازی
کنن
اما
قابل تحلیل
نیست. خب چه تاریخ بالاخره فایده داره یا نداره؟ هر چیزی، اینکه چه چیزی چه هر امری چه فایده‌ای داره و حدود فایده‌اش چیه بستگی به ماهیت خود اون امره. یعنی یه چیزی رو خب شما بیشتر از این نمیتونید بدونی، وقتی بیشتر از این نمیتونید بدونی کاری نمیتونید بکنید، شما میتونید عالم به هم بریزید. ما آمدیم تو این عالم، عالم مطابق این عالم زندگی کنیم، ما که قوانین عالم رو تأسیس نمی کنیم که. ما فهمیدیم مثلا توی ادبیات انقدر علم اصلا اینجوریه، دانش اینجوریه، آگاهی اینجوریه، تو شعر و ادبیات و اینا کارایش اینه، فایدهش اینه، حدودش اینه، همونقدر بعد اکتفا کنید. حالا مثلا توی شعر و ادبیات شما نمیتونید قوانین کلی بدی، خب نمیدید، دلیل نمیشه که هر چیزی که میتونیم اونجا و نیازمونه و اون میتونه بهش پاسخ بده همونو ازش متوقعیم، بیشتر که متوقع نیست. مثل که مثلا شما چون تاریخ الان به این معنی علمی، شما تاریخ نمیخونی؟ تاریخ خوب نیست؟ تاریخ کار کرد نداره؟ تاریخ به درد نمیخوره؟ بندازیمش دور؟ اینا هم الان دارن کار تاریخی میکنن، مطالعات تاریخی میکنن و بخش مهمی از فرهنگ بشری رو تاریخ و مطالعات تاریخی و اینا شکل میده. حالا کسی که الان توی دانشگاه تاریخ هست، دانشگاه تاریخ هست، باید ول کنه چون اینجوری نیست. خب بله ببینید، یه خود شما باید حواستون باشه که تو چه حوزه ای اومدید. ببینید اگه شما میرفتین تو حوزه پزشکی، ریاضی، مثلا هر جای دیگه ای، وقتی یه چیزی به شما میگفتن، گفته بودن و رفته بودن میرفتن، یعنی چون در اون علوم این تنوع حرف ها و نظریه ها وجود نداره. ولی در اینجا در واقع ما حتی برای دانشجو واقعا سخته، چون این دچار اختلال میکنه دانشجو کارشناسی. دانشجو کارشناسی باید در واقع متوقعه یه مجموعه یه بستهی بهش داده بشه، بگن این علم جامعه شناسیه، حالا برو از این استفاده کن، حالا خواستی بعدن بیای عمیق بشه، خواستی هم نه، در همین حد برو ازش استفاده کن و مطابقش عمل کن، کار کن یا تحقیقات انجام بده. ولی ما تو علوم اجتماعی اینجوری نیست، یعنی به این معنا که الان میگیم علم مدرنه، حالا آیا همه به این اعتقاد دارن؟ به حالا علم مدرن بودنش کار ندارم، به اینکه جامعه شناسی علم یا علم نیست، آیا همه به این اعتقاد دارن؟ یا اینکه یه موقعی بهش اعتقاد داشتن الان بهش اعتقاد نداشتن، یا اصلا هیچ موقعی نبوده که راجع به این قضیه اتفاق وجود داشته باشه؟ اینا در واقع شما باید جنبه‌های مختلف این مسئله رو توجه کنین. وقتی میگیم یه علم مدرنه، از چه جهت میگیم و خلاصه چه کسایی گفتن، چه کسایی میگن، آیا این لزوماً اختلاف داره توش یا نداره؟ ما الان داریم اختلافات رو میگیم. یه عده‌ای به این قائل نیستن که علم در معنای دقیق کلمه‌اش، حالا مدرن بودنش که مدرنه، ولی این بحث با ایشون یا با دیگران بر سر اختلافاته، نه بر سر این که گفتیم. بله یه دیگه گفتن، هنوز هم میگیم، الان اونا رو مد نظرمون نیست، اونایی رو مد نظرمونه که اینو نگفتن و معتقد نیستن. ولی شما همشه باید متوجه باشین که در واقع هر حرفی رو میزنید حدود دو به حرف توی علوم اجتماعی با تجربه اینکه اختلافات و زیاده و اینها به چه شکلی. البته گفتم برای دانشجو کارشناسی خوب نیست، این اختلال ایجاد میکنه، ولی حقیقت قضیه این است، یعنی حتی اینطور نیست که ما بگیم الان مثلا ما بشینیم الان فقط گذشته رو نگیم، فقط حرفای فلانی رو بگیم. همین الان هم انواع متعدد حرف هاست، اختلافات هست، کدومشو بگیم؟ برای این بازم الان بخوایم مثلا حرفای فلان آدم بگیم با حرفای فلان آدم یا فلان نظریه برداز اختلاف پیدا میکنه. برای این دوچار بازم همون مشکل برای دانشجوی جامعه کارشناسی به وجود میاد که دوچار تضاهم میشه، چون دانشجوی کارشناسی نرسیده به اون سطح که بتونه داوری کنه و اختلافات رو حل و فصل کنه و خلاصه برای خودش یه نظری به دست بیاره. مجبوره که اینا رو کنار هم داشته باشه و این خوب نیست. مثلا که بچه زبان باز نکرده رو مثلا شما همزمان دو تا زبان یادش بدید، این خب هیچ کدومش یاد نمیگیره، مشکله. البته امیدواریم که در واقع در سطح کارشناسی شما بتونین حل و فصل کنین و ببینین که مشکله. در اصل این توجه به این اختلافات و موارد نزاع در واقع مهمه. حالا ما چون دیگه نمیخوام بیشتر، یعنی امکان نداره وقتمون کمه، میریم سراغ بحث خودمون. دیگه دست شما درد نکنه خانم مجدا و دیگرانی که در بحث شده شد. خب ما داشتیم در واقع حالا این به معنا رفتن از ابتدای چه کلاس دیگه است. بحثمون تایم جامعه شناسی بود، چگونگی پیدایی این نوع فهم جدید که اسمش گذاشتیم جامعه شناسی رو داشتیم بحث میکردیم و رفتیم و بعد از تعیین معیارها و مثلا بحث در باب اینکه فلان جامعه شناسی رو بعد از چه تاریخی بگیریم چه چیزی بگیریم اومدیم خلاصه نهایتا رسیدیم به اینکه جامعه شناسی در واقع یه نوع فهم مدرن یا یه فهمیست که باید در یه تاریخ خاصی با یه تمدن خاصی پیدا شده، یعنی با مدرنیته در واقع پیونده، تو اینجا پیدا شده، قبلش نبوده و در و به طور طبیعی هر موقع یه چیزی جدیدی به وجود میاد، اون چیز جدید در یه لحظه که به وجود نمیاد دیگه، یعنی همه چی مثلا تولد بچه آدم هست یا پیدایی بچه آدم یا حیوانات یا هر چیز دیگه، یعنی اول جرقه هایی البته یه به اصطلاح مطلب خیلی کوچیکیست، یه به اصطلاح نقطه تازه خیلی محدودیست و بعد این یواش یواش یعنی جامعه شناسی یا هر علم دیگه از اولش این مجموعه این نظریه ها و مفاهیم و روش ها و اینها که نبوده دیگه، یا ریاضی یا هر چیز دیگه، در واقع ابتداعا یکی دو تا حرف دو تا مطلب همینطور یواش یواش بعدا نهایتاً شده علمی. نه اصلا بخش مهمی از هر علمی دوره جنینی اون علمه، یعنی اون علم اصلا در اون مقطع وجود نداره. مثلا اینکه مثلا جنینه مثلا یه ماه ده روزه مثلا یا مثلا سه ماهه، این جنینه، این خودش انسان که نیست که، بلکه بعدها میتواند انسان بشود. اینجا هم همینطوره، ما در واقع داریم مراحل تکوین جنینی اونو به اصطلاح جامعه شناسی داریم بیان میکنیم و میگیم که در واقع اجزا و عناصر مختلفی که بعداً ما تو جامعه شناسی میبینیم و میگیم دانش جامعه شناسی، علم جامعه شناسی در واقع چجوری و کجاها به وجود اومده و اینها رو داریم ردیابی میکنیم. گفتیم که در واقع میشه گفت که اولین بار این مایه های اصلی این فکر در واقع با ماتریالیسم زایده شد و بعد به اصطلاح یواش یواش ابعاد مختلف این فکر تو حوزه های متفاوت معمولا بیشتر موقع سابقه تاریخی جامعه شناسی توی این حوزه آگاهی یه ندارم توی این حوزه و شاید کمتر با مثلا پیوند جامعه شناسی با این حوزه های دیگه، یعنی نقش این حوزه ها در پرورش جنین جامعه شناسی و پیدایش کمتر آشنا هستیم. یعنی معمولا تاریخ جامعه شناسی میگین مثلا روسو رو میگین، مونتسکیو رو میگین، میگه آقا اینا مثلا این فکر مدرن کمک کردن به تشکیل جامعه شناسی، یا مثلا اقتصاددانا رو میگین مثلا آدم اسمیت و فرگوسن و اینا، یا مثلا کمتر بیشتر در واقع سیاست و خیلی کمتر از این حوزه ها در واقع و نقش این حوزه ها رو کمتر بهش وقوف داریم و توجه داریم. ما گفتیم که در واقع حالا شاید بشه خیلی حوزه های دیگه ای رو هم، یعنی میشه نه اینکه بشه، حوزه های دیگه ای که نقش داشتن در شکلی علوم اجتماعی رو در شکلی جامعه شناسی رو بیان کنیم. و ولی ما حالا حوزه های اصلی رو در واقع اونا که خیلی تعیین کننده بودن رو داریم بازشون بحث میکنیم. گرمشون نیست این دستگاه؟ گرمشون نیست؟ دستگاه چیز رو باید داشت خاموش کنیم، اونا خاموش کنیم بازش دست کنیم. خب گفتیم که بعد از این که ماکیاولی در واقع گفتش که اون چارچوب رو برا گذاشت، یعنی این که به جای این که ما پاسخامون رو به شیوه که فلاسفه یا متدینی یا اهل دیانت میدادن با از طریق استدلال و با مفهوم قرار دادن انسان شناسی فلسفی یا انسان شناسی دینی و ارزش های دینی بیایم سوالات اجتماعی اون رو جواب بدیم، یعنی تجویزات رو جواب بدیم و بدیم که چیکار بزن تو سیاست باید بکنیم، گفتش که ما باید به شیوه که حالا وجوب تاریخ این کار رو انجام بدیم و این قالب نیازمند به صورت ابعاد مختلف بود. مثلا توی این حوزه‌ای که ما که هست حوزه سیاسته، ولی ما میدیم جامعه شناسی علم موضوع جامعه شناسی چیه؟ موضوع سیاست چیه؟ اون سیاست به چه چیزی میپردازه؟ حالا به صورت سابجکت مثلا یا قلمرو به صورت سیاست چیه؟ قلمرو موضوعی سیاست؟ قلم رو ریاضی به چی میپردازه؟ کمیات میپردازه یا کمیات منفصل یا علم. پس هر علمی یه موضوعی رو داره، مثلا میگیم پزشکی علم مطالعه بدنه، بدن در واقع یعنی این وجه یا این به اصطلاح قالب خاص وجه زیستیه حیات انسانی یا جسمیش در واقع موضوع اینه. یا مثلا چشم پزشکی به چشم میبازه، مطالعه چشمه و هر علمی یه موضوعی داره. اما موضوع جامعه شناسی چیه؟ به اجتماع و جامعه و مقولاتی نزیر با عناوین مختلفی. حالا با دقت بحث دقتمون اینجا مطرح نیست، بحث اینه که تو سیاست تو چی میپردازی؟
علم موضوع.
نه اون که عنوان قدیمی شد، نه موضوعش چیه؟ الان موضوعش چیه؟ موضوع سیاست حکومت و سیاست. خب پس اینجا ما هنوز اصلا موضوع جامعه شناسی رو نداریم، یعنی وقتی ما موضوع جامعه شناسی رو نداریم خب به طور طبیعی علم جامعه شناسی رو نمیخوام داشته باشیم. هر علمی نمیتونیم داشته باشیم، هر علمی تشکیل شده از در واقع موضوع و روش ها و بعضی از مفاهیم ها و مفروضات در باب به اصطلاح اون قلمروی مورد نظر. یعنی علمی اگه موضوع نداشته باشه خب علم تشکیل نمیشه. بعد ممکنه موضوعی باشه و در واقع سوالات و مسائلی که در باب اون موضوع مطرح میشه در واقع مثلا توی یه علم مشخصی بیان میشه. و اگه مثلا فرض کنیم جامعه شناسی، فرض کنیم جامعه وجود داره ولی سوالات و مسائلی که راجع به جامعه مطرحه ممکنه در واقع به گونه‌ای باشه که توی بعضی از علوم موجود این جواب سوالا پاسخ داده بشه، بنابراین مثلا جامعه شناسی به وجود نمیاد. جامعه شناسی مستلزم موضوع و یا و همچنین نگاه خاص به موضوع، یعنی سوال و مسائل خاصی که تو علوم دیگه نمیتونه پاسخ بهش داده بشه. و بعد روش‌ها و بعضی از به اصطلاح مفاهیم بنیادی راجع به اون موضوع مورد نظر یا اصول و مقدمات نظری راجبه به اصطلاح اون حوزه مورد نظر. اینجا ما یعنی ما گفتیم تا در واقع تدبیر مدون یا علم سیاست فقط به اصطلاح موضوع مورد نظرش رو به عنوان مقوله سیاسی یعنی به معنا به شهر میپردازه، ولی شهر رو به عنوان یک مقوله سیاسی میبینه. یعنی تو یونانیان موضوع علاقه تدبیر موضوع پلیسه. پلیس یعنی چی؟ معنی پلیسه. و پلیس رو در واقع یک قالب سیاسی میدونه، نه یک قالب اجتماعی. کسی میتونه این تفاوت این دو تا رو بگه یعنی چی؟
کنش مردم رو نفرد کن و روابط بین اینا به طرف بوده حکومتی سرکل کنه رابطه حاکمان با اداره شهر رو.
آره، یعنی در واقع پلیس رو، یعنی این شهر رو محصول سیاست میدونه و یعنی حاصل اقدامات سیاسی یا موضوع اقدامات سیاسی میدونه. یعنی به این معنا در واقع اگر سیاست نباشه ما شهر نداریم، چون شهر مثل در واقع مثل این که به اصطلاح یه مثال دیگه بذاریم که یه خود محسوس تر بشه، که با اقدامات ما در واقع یه موضوع مشخص شدیم. مثلا فرض کنیم مثلا این شی یا این جنس که هر کدوم از اجسامی که اینجا هستن میتونه به اصطلاح چیزای مختلفی بشه، بسته به این که مثلا این شی موضوع علم دکوراتیو بشه یا مثلا این موضوع علم چوب شناسی باشه، تابع اینه که این موضوع چجوری باهاش برخورد بشه. اون موقع که ما یک کسی به این کار میکنه میشه یه صندلی، با اون موقع که بهش کار نکردن فهم میکنه، با کار کردن یک شخصی روی این و تبدیل شدنش به صندلیه که این موضوع جدیدی میشه، ولی یه علم جدیدی که اگه این آدم این کار رو نمیکرد این موضوع علم دکوراتیو مثلا نمیشد، این میشه همون چوب ساده مثلا توی یه علم دیگه باید میشه مطالعه میکرد. اینجا هم میتونه در واقع انگار که حالا عبده اینجا ماده مطلب وجود داره، یعنی چوب وجود داره، ولی در مورد پلیس اینطور نیست. در واقع یونانیان میگفتن در واقع ما انواع مختلف اجتماعات داریم، یکی خانواده، طایفه، مثلا قبیله، روستا، کنار اینا یکی پلیس. ما الان میگیم اینا در واقع ما همه اینا اشکال مختلف اجتماعات هستن، ولی اونا میگن نه، ببینید وقتی قبیله ها با مقاصد سیاسی و توسط یک شخصی در قالب یک نظم سیاسی با هم جمع میشن پلیس درست میشه، شهر درست میشه. و اگه این اراده سیاسی در واقع وجود نداشته باشه که اینا رو با هم ترکیب نکنه ما شهر نداریم بلکه قبیله داریم، مثلا طایفه داریم. اینا یک نظام، یک سازمان متفاوته، سازمانی که محصول سیاسته، برای اینا جامعه نمیشناختن. ولی ما بعدها یعنی در دوران مدرن تدریجا به اصطلاح ما به جانستان کار نداریم، تفاوتی که مثلا به ابن خلدون اینا رسیده که اونم مثلا یه ترتیبای دیگه داره، یعنی اونجا یه فهمایی حاصل شده، ما به اون کار نداریم، ما به علم جامعه شناسی کار داریم. اینجا در واقع این که ما بفهمیم که یه چیزی هست به اسم جامعه، که جامعه اجزای مختلفی داره، در واقع سیاست یک قلم روی فعالیتاشه و در سیاست اجزای بخشای مختلف وجود داره، یکیش از دولت، یکیش از حکومت و انواع. یعنی فهم این که ما یه پدید، یک حوزه یا یک قلم روی یا یک به اصطلاح پدیده‌ای به اسم جامعه داریم که سیاست بخش خاص و جزئی از اوست و سازنده او هم نیست، خیلی مهمه. سیاست سازنده جهان اجتماعی نیست، سیاست سازنده جامعه نیست. نه که سیاست نقشی نداره، از منظر جامعه شناسی سیاست نیست که موضوع جامعه را ایجاد میکنه، موضوع جامعه شناسی ایجاد، نه، در واقع از منظر جامعه شناسی جامعه است که سیاست رو ایجاد میکنه، برعکس هر فهمی که یونانیان داشتن. این درست یا بود؟ من در واقع همیشه میگم و این حتی خراب میکنه کار آموزش رو، ولی چاره ای نداریم بگیم، برای اینکه اینا محل نزاعه. اگه این درست یا درست نیست ما کاری نداریم منار، ولی میگیم جامعه شناسی در بد و امرش اینجوری با این مفروضات شکل گرفته. یعنی در یه معنای دیگه در واقع ما توی تطور از این نقطه به این نقطه یواش یواش مفهوم فهمیدیم حکومت یه چیزه، دولت یه چیزه، یعنی اون بخش اجرایی هر نظام سیاسی رو از اون بخش غیر اجراییش اسمش از حکومت و اینا استیت و گاورمنت و اینا رو تفکیک کنیم. کسی مثل بودون مثلا این کار کرده و تا اینکه برسیم به مفهوم سوسایتی که یواش یواش توی کارهای روسو این مفهوم ظاهر شده. ببینید من این ابعاد رو نگفتم دیگه، قرار شد شما بخونید، یعنی اگه می‌خواستم اینا رو بگم در واقع به صورت یه سری نقدهایی به شما گفتم بدون اینکه این جنبه تئوری چه مثلا به شما منتقل کنم. مجبور بودم بگم مثلا روسو اینا رو گفت، یکی اینا رو گفت، و این بعد تئوری که این صورت مفهومی که فکر جامعه شناسا رو می‌سازه رو شما من نمی‌دونم بگم، چون یکی این دو تا بیشتر نمی‌دونم انجام بدم در این زمان محدود. و من حالا برخلاف تمام کلاس های دیگه در واقع این جنبه قضیه رو بهش تمرکز کردم، چون به نظر میسی که این جنبه مهمتره. نه اینکه اون جنبه مهم نیست، اون جنبه ها رو میتونید بخونید، ولی این جنبه است که شده دستیاری بهش سخته و نتونید توی کتاب ها بخونید، یا اگر بخونید فهمش نتونید بکنید اگر باشه همه ابعادش. اینه که من رو این جنبه ها دارم. پس ما مثلا یه تحولی داریم که طی اون تحول توزیع سیاست مثلا یواش یواش در واقع انگار که یه موضوع جدیدی ظاهر میشه، یا موضوع جدیدی موضوعی که قبلا بوده در پرتو تازه‌ای میبینیم. یعنی بشر که قبلا اینو فهم کرده یک مقوله سیاسی است، محصول سیاسته، و به این معنا اون تنها عنصر نظم دهنده جهان اجتماعی در واقع، یعنی آدم ها در واقع سیاسته از نظر پلیس. یعنی بدون سیاست به یه معنا جامعه ای نیست، یعنی پلیس نیست، جامعه نه، مفهوم جامعه نه، این مفهوم جدید. اما یواش یواش در واقع این تفکیکات به وجود میاد. ببینید یه تفکیک، تفکیک این تفکیکه که اینجا به وجود میاد، تفکیک بین مثلا درک این که یه مفهوم عام‌تری وجود داره به اسم جامعه که سیاست یه بخششه، که خود سیاست اجزا و عناصر مختلف داره که این حکومت خودش باز اجزا و ابعاد مختلفی داره. یعنی این قوه مجریه که حالا مثلاش بگیم دولت یه جزئی از چیزی که اسمش از حکومت، این حکومت که فقط اون بخش اجرایی سیستم چه نیست که بخش قضایی داره و مجلس داره، های حکومت یه مفهومش شامل این اجزا و خود حکومت، مگه کل سیاست فقط حکومت داره؟ نه، احزاب، گروهای فشار، گروهای انواع مختلف انجمنهایی که کارکردهای سیاسی دارن. و حالا مگه سیاست همه ی جامعه است؟ نه، سیاست ابعاد مختلف چیز جامعه ابعاد مختلف دیگه داره، فرهنگ، اقتصاد، کنار کنار. یعنی تا رسیدن به این چنین درکی از این جهانی که حالا اسمش الان جهان اجتماعی میذاریم، این باید کار زیادی میشده تا اینکه به این. و قبل از اینکه این مفهوم به وجود بیاد جامعه شناسی نمیتونه وجود داشته باشه، اگر که گفتیم که به اصطلاح شرط هر علمی داشتن موضوعه که بشه چی فکر خاصی بهش نگاه بشه یا از منظر خاصی. این معنی که سوالات متفاوتی از سوالاتی که حالا دیگران مطرح کردن در باشه. ما مثلا پیشینیان توی جهان غرب به این قلم روی که ما الان اسمش رو داریم جامعه، فقط در واقع امر سیاسی می دیدن و سوالای سیاسی در بابش مطرح می کردن و سوالات دیگه مطرح نمی کردن. یعنی این فکر که مثلا طلاق معلول مثلا تحولات اقتصادی اوضاع احوال اقتصادیه این سوال واسه شون مطرح نبود و نمیشد. به نظر اینها این سوال اگر هم میشد معنادار نبود، یعنی این نوع ارتباط رو بین اینا نمیدیدن یا قبول نداشتن. اما ما الان یه توی یعنی در مفهوم جامعه درکی داریم که در واقع عناصر مختلف که به هم پیوندهای درونی دارن و تأثیر و تأثیر میذارن رو هم درادارن رو هم دیگه، و ما در واقع در جامعه شناسی میخوایم این پیوندها و ارتباطات و تأثیر و تأثیرات رو بشناسیم به حسب باز فرض، یعنی به حسب اون قالب کلاسیکیه جامعه شناسی که باقی از کن تا وبر و اینها پرورش پیدا کرد، تا پارسون پرورش پیدا کرد، یعنی که اینها در واقع موضوع جامعه شناسی جامعه هست. البته این که میگم صورتبندی متفکرین از این موضوع جامعه با هم فرق میکنه، ولی در اصل در کلیتش این قبوله که این جامعه هست موضوع جامعه شناسی و ما در واقع جامعه هم به این معنا میفهمیم. جنبه های دیگه حالا وجود داره، مثلا این که این خود سامان دهنده، یعنی در فهم جامعه شناسی یا علم جامعه شناسی جامعه یک هستی خود سامان دهنده است. این هستی خود سامان دهنده در مورد چی قرار میگیره؟ یه فهمی که این معنا رو ازش نرسونه میتونیم به ما بگیم؟ تأثیر سیاست. یعنی پلیس در واقع میگه ما چیزی نداریم که، فقط آدم ها رو داریم که این، یا قبیله ها رو داریم، یک کسی میاد اینو سامان میده از طریق عمل سیاسی، و این که خودش خود سامان دهنده نیست که، یعنی اگه سیاست نباشه این چیزی به اسم جامعه ایجاد نخواهد شد. ولی میگه این خود سامان دهنده است، خود مختاره و ضوابط قواعد خودش رو داره. ما تو پلیس به قواعد و ضوابط عمل سیاسی و حکومت می‌پردازیم، ولی اینجا میگیم نه، این یه چیزی با این حجم و این گستردگی و عناصر اجزای مختلفی که به این شکل با هم مرتبطه، این درک و بعد این درک، یعنی اینکه این اجزای مختلف و این درک که این کلیتی رو به این شکل می‌سازه، بخشیش تو سیاست به وجود اومد، یعنی بخشیش مثلا توی اقتصاد به وجود اومد. یعنی اولین بار تو اقتصاده که این درک ما یک حوزه خودسامان دهنده ای داریم مستقل از سیاست تو اینجا به وجود اومد. یعنی وقتی که رسیدن به یه مفهوم تازه دیگه ای، مفهوم جامعه مدنی. جامعه مدنی از نظر اقتصاددانان کلاسیک در واقع همون، یعنی در فهم مثلا اقتصاددانان کلاسیک یا هگل که بعدا تحت تأثیر اونا قرار گرفت، ما یه خانواده داریم، یه جامعه مدنی داریم، یه حکومت، که اینا اشکال مختلفی هستن که در مقابل هم قرار میدن، یعنی اقسام متفاوتی هست. خانواده یک شکل از پیوند اجتماعی، حکومت یک شکل و جامعه مدنی یک شکل دیگه، یعنی این در واقع این جامعه مدنی در درون جامعه با این اومدن مفهوم جامعه در واقع در درون جامعه مدنی ما سه تا جزء داریم، انگار خانواده، حکومت و یعنی هم سیاست و در بعد بهم. خب ولی جامعه مدنی در این معنا بیشتر در اقتصاددانان کلاسیک و اینا یا هگل و اینها و حتی مارکس به اون حوزه از تعاملات اجتماعی اطلاق میشه که درش آدم ها فعالیت اقتصادی میکنن. یعنی در اقتصاددانان کلاسیک جامعه مدنی حوزه بازار هست، این بازار یا جایی که آدم ها به صورت دنبال کسب معاش یا اقتصاد یا نفع و سود فردی هستن. به نظر اقتصاددانان کلاسیک در واقع این حوزه جامعه مدنی، یعنی اینا اینجوری جامعه مدنی فهمیدن، یه حوزه ای که در این حال که هیچ نظم دهنده‌ای توش وجود نداره و همه دنبال فعالیت خودشون هستن و دنبال سود خودشون هستن، یه نظم رو وجود میاد. بذاریم که کسی نظم دهنده‌ای اینجا ببینه. البته اونا آدرسی رو اول نمیتونست اینو خوب توضیح بده، میگفت دست مرد این چیز؟ دست طلایی، دست نامری یا دست طلایی یا چه تبیره این تیپی که در واقع نگاه یک کسی از بدون که از پشت صحنه بگیم ما ببینیمه و آدم ها رو جور میکنه، مثلا این یا کاراشون و فعالیتاشون، اینجا یک کسی داره یه چیزی تولید میکنه، یه کسی دیگه یه جای دیگه چیزی مورد تقاضاشه، این مثلا قیمتش این کم میشه، قیمتش میره بالا، همینجوری اینا این اصلا انگار با هم دیگه است، تا اینجا کم میشه اونجاست که دفعه جای دیگه چم تولید میکنم میریزن اینجا. تو این چیه که اینا رو اینجوری با هم مرتبط کرده که تا فلان جا یه چیزی کم میشه یه دفعه میره قیمتش میره بالا، سه روز بعد چهار روز بعد یه هفته بعد میره ا یا یواش یواش کارا تو اونجا زیاد شد، از کجا اومد این چی این کارو کرد؟ این اقتصاد دانه کلاسیک دعوا فهم کردن که این جامعه مدنی که در حوزه این فعالیت هست خودش رو قاعده خودسامان دهنده‌ای داره یا یه نظم درونی داره، ولی البته هنوز به نظم مفهوم نظم درونی نرسیده بودن ها، به هم یه دست نامرئی رو مطرح میکرد، یعنی نمیتونست این تلقی رو بده که نه خودشون به واسطه پیوندهای درونیشون اینجوری میشن. و همجای فکر یک کسی داره از پشت اینا داره مثلا یک دستیه بالاخره که ممکنه بعضی ها تحبیل های مثلا الهیاتی میکردن دست باید ببینید از حکومت خوب درواهایی وجود داره و خانواده هم خوبی نوع پیونده دیگه، تو خانواده پیونده زیستی و خونی در واقع اصله، یعنی اجتماعیست که اساسش پیوند خونیه، اینجا اجتماعیست که اساسش به اصطلاح اون دست نامریه هست، یعنی نظم و قاعده داریش و اینا، و اینجا فقط در جامعه مدنی فعالیت های اقتصادی رو جامعه میشه، بازاره به یه معنا که به اصطلاح نظم و نسقش رو از یه دست نامری میگیره، و بعد فهمیدن که نه مثلا یا این تلقی رسن که این خودش خودسامان دهنده است در واقع، و حکومت هم که در واقع اون بخشی از جهان اجتماعیه که سیاست احساس داره بهش مکتسب سیاسته. با درک این مفهوم براقه یواش یواش این فهم جدید به وجود اومد به این معنا که تا الان در واقع اولا ما فقط این درک رو داشتن، بعد یواش یواش درکش این که گسترش پیدا کرد، هنوز تا اینجا این درک وجود داره که سیاسته که جامعه رو، حالا اونجا مفهوم جامعه وجود نداره، ولی به واسطه یه عمل سیاسی است که یک چیزی به اسم ملت هرچی هست اون یه واحد سیاسی ظاهر میشه. اما از اینجا با مفهوم جامعه مدنی در واقع این گستردگی درک شد، بعد درک یعنی این رابطه یواش یواش وارونه شد، یعنی اینطوری شد که در واقع یه بخش یا بخش‌های وجود داره که اون بخش‌ها تعیین کننده و سیاست اون تعیین می‌کنه، در واقع جامعه مدنی و مفهوم موسع‌تری هم پیدا کرد، یعنی دیگه فقط حوزه فعالیت بازار نبود، بلکه در واقع کلیه مجموعه فعالیت‌هایی که غیر فعالیت‌های سیاسیش به عنوان اون پایه و اساس در واقع جامعه تلقی شده، یعنی جامعه متشکل از یک بنیاد و پایه اساسی است که اون فعالیت و تعاملات اجتماعی یه بخش هم سیاسته، ولی سیاست واقعا ناشی از اونهاست نه برعکس، یعنی سیاست نیست که اینا رو میسازه و نظم و نسقشون میده، بلکه این جامعه است که سیاست رو میسازه و در خدمت خودش در میاره. تکه جامعه شناختی از مثلا عناصر مهمش این نوع تلقی از جامعه یا از این تعاملات اجتماعی. همین الان هم ممکنه، حالا اینو گذاشتیم، همین الان هم ممکنه شاید تشکیل کنه داریم، یعنی میگه ما همچی چیزی نداریم، جامعه نداریم، همانکه بسیار جامعه شناسی کردن و شما با اندکی تصور میتونی اینو بکنی، یعنی چی مثلا این چیزی بس ما مثلا آدم های سیستان بلوچستان حالا تو مرسان که اشعری داریم میدن میام بیرون، اینا اصلا اون تو بشاگرد اون تو سرخ اینا چی بیری؟ یعنی چی اینا با هم دیگه چی رو میتونی مجموع پیوند و تعاملات اینا اینقدر نیست که اینا با اونی کلی در نظر دیگیم که مرتبط منسجم هست کل واحدی که ارتباط و انسجام خیلی چیزی داره به نفعی که شما تصور کنید یک پیکر واحد هست. معمولا یعنی معمولا جان شکل جامعه‌شناسی با مفهوم یا تمثیل ارگانیسم در واقع مرتبطه، یعنی اون تفکری که در واقع فکر کنه جامعه هم مثل یه بدن انسان یا بدن یه موجود زنده است که در واقع اجزایی داره ولی اینا با هم دیگه یک چیز رو میسازن یا یک کار میکنن، یعنی اینقدر پیوند و ارتباط اینها به اصطلاح سخت و محکمه به نحوی که اگه تیکش از همین جدا کنیم میمیره، مثلا بدن انسان این دست رو به کنیم بدازیم رو به درد نمیخوره، جامعه هم همینطوره. یعنی درک جامعه شناسی همچین درکی از موضوع خود با یه همچین درکی به همین آدم ها و تعاملاتشون نگاه میکنه، یعنی این اونها رو در واقع نظام یافته در درون یک کلیت به هم پیوسته ای از اجزا و عناصر و خلاصه بخش ها میدونه که یک موجودیت واحد رو میسازن. حالا اینو بگیم از این بخش بریم بیرون، اساسا میگن که در واقع جامعه شناسی با حذف سیاست و فرعی و به اصطلاح تابع قلمداد کردن سیاست شکل گرفت، یعنی شما توی نظریه فرضیه جامعه شناسی کلاسیک جامعه شناسی اهتمام به سیاست اصلا وجود نداره، یا اگر هم وجود داره خیلی کمه یا به لحاظ تئوریک اون تابع میدونن. اینجا برعکس علم سیاست که همه موضوع سیاسته، اینجا در واقع دیگه میگن آقا سیاست یک حوزه حاشیه‌ایست به این معنا که محصول و نتیجه این فعالیت های آدم هاست و نه سازمان دهنده شد و دعوای نظر جدی هست واجه به این قضیه بوده و همین الان هم در واقع موضوعیت داره که این خیلی هم مهمه دیگه که چجوری اینجوری ببینیم قضیه رو، این واقعا چیزی غیر از سیاست وجود داره؟ نه که وجود نداره، بلکه به این معنی که عنصر تعیین کننده این که این نظم و نسق رو ایجاد میکنه اما سیاست نه چیز دیگه ای، و همین داریم تا سیاست در جامعه هست کنیم جامعه چی میشه؟ میره در هر جمعه، یعنی اگر سیاست رو هست کنیم در واقع این جامعه حتی کش یه قصه یا جامعه که نه این مجموعه تعاملاتی که در درون چیز به اسم دولت ملت جمع شده سریع در ورطه آنارشیزم و تجزیه خواهد افتاد، در واقع گویی که بازم همون سیاسته که اینا رو جمعش میکنه یه فکریست و این فکر جامعه شناسی در واقع نداره. بس بود پس ببینید بخشی از این فکر اساسی یعنی بخشی از این چیزی که اسمش میذاریم جامعه شناسی که در واقع موضوع این قلم رو هست با این فهم خاص که گفتم این یه دفعه که وجود نیمده که یواش یواش در واقع این در حوزه های مختلف شکل گرفته تا رایتر رسته به اقتصاد و کنت. حالا بعدن کنت کنی مطمئن بودی که اصولا موضوع جامعه شناسی رو به عنوان این موضوع مستقل عمدتاً اقتصاددان ها فهمیدن، یعنی این درک اینجوری رو که این کلیت وجود داره که اجزا و عناصر مختلفی داره به همدیگه مرتبط به معنی خود بنیاد و مستقل، یعنی خودش رو سامان میده نه یک چیز دیگه. این معمولا توسط اقتصاد هم از خواب. بخش دیگه از قضیه ما تو بحث تاریخ گفتیم دیگه. ببینید ما گفتیم که در واقع اون درک تاریخی که ما به عنوان پایه و بنیاد فکر جامعه شناسی میدونیم و بدون اون از واقع در واقع جامعه شناسی نمیتونست وجود داشته باشه، اون درکی که تو فلسفه تاریخ شکل گرفته، این فلسفه تاریخ حوزه کاملا مدرنیه. بازم متذکر میشیم که بعد از مثلا اواسط قرن 20 به بعد، 20 میلادی به بعد، 34 اینا دهه 34، در واقع خیلی گفتن این فلسفه تاریخ علم نیست در واقع، و نظریه پردازی‌های بی بنیاده، ادعاهای گزافه و شأنیت اعتبار شناختی نداره، یعنی چیزی رو به ما نشون نمیده، همه چیز غلطه. ولی ما باز این کار نداریم که بعد اینو گفتن یه دوره‌ای و بعد باز یه دوره بعدی یه عده‌ای آمدن در دفاع از فلسفه تاریخ چیز نوشتن. بنابراین ما یه نظر مسلح و واحدی نداریم و اگر شما بخواید یا باید همیشه تابع باشین، همیشه تو علم همه جا همینه، یا مجتهد باید باشه یا مقلد. مقلد یعنی که من آقا حالا با حد دانشی که پیدا کردم میتونم داوری کنم، اینا میگم اینو انتخاب میکنم، حالا با اصطلاحات حوزویمون یا فرهنگ عمومیمون که در واقع دینیه میگه که یه کسی، یه آدم عادی که مقلده، یکی این وسط ها هست که این وسط یک خبرویتی پیدا کرده که میگه تشخیص بده مجتهد کیه، مرجع کیه. این آدم کوچه بازار او این تشخیص رو نمیدونه بده که مجتهد کیه، مرجع کیه. تشخیص این که از این مراجع این آدم ها کدومشون مجتهدن، کدومشون حالا شأنیت برتر دارن، یه خبرویتی میخواد. ما توی جامعه شناسی شما میگه اینجا در واقع این خبرویت رو تا یه مدتی به دست بیارید تا بعد این خودتون رو مشتهد بشید. در صورت اون موقع است که ممکنه خودتون بگید من در باب این قضیه نظر رو دارم و این یه بحث دیگری. ما اینجا در این در واقع بحث تاریخی میکنیم، میگیم در این شکلی جامعه شناسی این حوزه‌های مختلف درگیر بودن و این حوزه هم یکی از اون حوزه هاست و در این حوزه این فهم و این چیزی که اون موقع فهم کردن علم خیلی علم مهمی هم هست به اصطلاح فلسفه تاریخ نقش داره و بدون این نوع درک به قول کند، بدون این درک تاریخی که تو فلسفه تاریخ وجود پیدا کرده، جامعه شناسی نمیدونست وجود داره. چه درکی تو فلسفه تاریخ وجود اومده که این کمک کرده به، یعنی بدون اون امکان پیدایی جامعه شناسی نمیبود؟ نه کند اینو گفته، ما میگیم که چه فهمی تو فلسفه تاریخ به وجود اومده که اگر نمی اومد جامعه شناسی هم وجود نمی داشت به عنوان یه علم. بله؟
اگه تئوری خاص
برای
یه قرار خاصی
داشت. حالا توضیح میدیم. ببینید برای اینکه ما یه موضوع عینی و محقق داشته باشیم، یعنی شما جامعه شناسی نخواهید داشت برای اینکه یه علم نخواهید داشت، برای اینکه یه موضوعی داشته باشید تو عالم وجود داره دیگه. من اگه مثلا انسان وجود نداشته باشه، بدن انسان وجود داره، جامعه شناسی نمیده بدن انسان به چه معنا، به معنی موجود خارجی، چون این علوم در واقع میخوان موضوعات بیرونی و خارجی این جهان رو بشناسونن و ما بشناسن و ما بشناسونن. ما میریم مثلا معدن شناسی میکنیم، معدن یعنی علم کانیاتی، مثلا یعنی یک هستی یا پدیده بیرون از این ذهن ما در عالم خارج که هستی قائم به ذات داره و ویژگی هایی داره که ما میبینیم اونو بشناسیم. ما گفتیم جامعه شناسی برای اینکه علم باشه باید موضوع داشته باشه، یعنی یه چیز موضوع خاص باشه، گفتیم جامعه. اما جامعه در این معنایی که صرفا الان گفتیم این یه موضوع خارجیه. جامعه در این معنی که گفتیم یک امر محقق و بیرونیه، این خصوصیت دیگه ای لازم نداره برای اینکه به عنوان امر بیرونی به حساب بیاد. اگر جامعه امر بیرونی باشه باید یک موجودی باشه که تاریخ هم داره. یعنی اگر یه واقعیت بیرونی باشه، اگر تاریخ داری رو، این ویژگی تاریخیت رو نداشته باشه، در عالم خارج هیچ چیزی بیرون از زمان که نیست که، یعنی باید بالاخره ویژگی زمانمندانه داشته باشه. یعنی اگر جامعه در واقع ما در بیرون در عالم خارج که چیزی به اسم جامعه که همیشه یک جور هست و یک ترتیب داره و خلاصه اینگاه که مثلا میخپوب شده، حالا مثلا در صحنه هستی که نداریم، که چیزی که داریم در واقع به اصطلاح یک مقوله است که در ازمنه مختلف شکل متفاوت پیدا کنه، تطور پیدا میکنه. مفهوم تطور و دگرگونی مفهوم که از تاریخ در واقع میاد، این که در واقع ما جهان اجتماعی رو یا جامعه رو موجودی بدانیم که طی زمان اشکال مختلفی پیدا میکنه، اینه و هستی زمانمند داره، این درک از علم تاریخ فرض این تحولات تاریخی اومد. بدون اینکه، یعنی مثلا فرض کنیم اگه ما اصلا فرض کنیم بدن هم باز یک بچه زمانمند داره، ما اون چیزی که در خارج داریم یک جسمیه که در زمان و مکان خاص ظاهر شده، یعنی زمان و مکان عناصر اجزا یا ویژگی هستن که برای تحقق هر موضوع خارجی لازمند. اما اینجا البته یک شکل دیگه ای از مسئله هست، یعنی این شکل که در واقع این مقوله مورد نظر ما نه تنها در ظرف زمان قرار داره، بلکه ظرف به واسطه تطورات زمانی یا حرکت در زمان خودش متحول هم می شود. یعنی جامعه یک هستی تاریخمند داره که وقتی ما دنبالش کنیم شکلهای مختلف میگیره. این مطالعه جامعه شناسی در واقع به همچین چیزی میپردازه. این چنین چیزی در تاریخ هستی اجتماعی انسانی همچین جوری چیزیست. تا وقتی که این نگاه در واقع در مورد جامعه به وجود نیامده، یعنی غیر از اینکه اینو یک کل و هم پیوسته میدونه، خود این کلیت رو هم در جریان دیگرگونی تاریخی ببینه. اگر این در واقع این نگاه نداشته، در واقع نداشته باشه، در واقع موضوع رو نداره، چون اون چیزی که ما در خارج داریم همینه. یعنی یک کلیتی است که این کلیت تو تاریخ دائما شکلش عوض میشه. اون موجود واقعی، میتونه موضوع علم خاص، تجربی خاصی قرار بگیره، والا فقط یک کلیت به هم پیوسته. این در واقع اون مقوله نیست که تحقق خارجی داشته باشه. یعنی ما چنین چی رو یا نداریم، که اگر داشته باشیم نمیتونه موضوع علم در واقع قرار بگیره. مفهوم اینه که ما هر موقع جامعه رو بشناسیم، در واقع جامعه رو تو زمان میخکوب کنیم، فقط در یک مقطع یا یک برش بشناسیمش، این که امکان نداره. جامعه هم موجوده در حال سیالان دگرگونی است. این تلقی که در واقع جامعه همچین حالتی است، از اولین ما تو فلسفه تاریخ به وجود اومده. این بگم برای سازیه چه که حتی یه شکل افراطی و حاد درمش به چه معنا؟ به این معنا که در فلسفه تاریخ اساسا معتقده که ما یک موضوعی داریم به اسم تاریخ. ما الان میگیم یه جامعه ای داریم که حیثیت تاریخی داره، یعنی زمانمنده، در تاریخ تقریر میکنه، ولی اونم گفته نه، ما یه چیزی داریم خودش اسمش تاریخه، یه موجود عینیه، یعنی جز عالمه. درست بسید که یه جامعه داریم، یه تاریخ هم داریم. تو فلسفه تاریخ در واقع تاریخ اینجوری نگاه میشه، تاریخ رو یه موجود زنده ای میدونستن که در واقع یه جایی شروع میشه، به یه جایی میره و مطابق قواعد خاص خودش دگرگون میشه. و جامعه در واقع لحظه های خاصی است از این در واقع، و به یه معنا جامعه تحت تاثیر این کلیت تاریخی است، یعنی این تاریخه، اون چیزی که وجود داره در واقع تاریخه که وجود داره. و ما تو فلسفه تاریخ به قواعد و سازوکارها و خلاصه نحوه هستی و به اصطلاح چگونگی بودن این موضوع که تاریخ باشه آگاه میشیم. و در اینجا هستش که این در فلسفه تاریخ این هستش که در واقع لحظه های مختلف حیات اجتماعی کاملا در پیوند ضروری با همدیگه تلقی میشن، یعنی گویی هر لحظه جامعه اثر یه لحظه قبلشه. تو فلسفه تاریخ در واقع مثل یه رودخونه در نظر میگیرن تاریخ رو، که دقیقا مثلا اگه فرق کنیم آب از اینجا بل کنیم، خب آبی که در نقطه الف هست، این آب نقطه ب همه اون چیزایی رو که در نقطه الف هست با خودش داره دیگه، یعنی گویی این گویی محصول اینه، علت اینه، این علت اینه، یعنی نقطه ب با هر خصوصیاتی که داره و ویژگی‌های وجودی که داره محصول نقطه الفه. یک کلیتی که اینجوری در واقع بین بخش و اجزایش در بستر زمان در طی زمان‌های مختلف با هم مرتبط است. یعنی ما در اینجا گفتیم که این رو نگاه جامعه را اجزا و عناصری میدونه که بینشون اون پیوند تنگاتنگ وجود داره، به نحوی که در واقع تأثیر و تأثیرهای شدید به هم دارن. اینجا در واقع همین مسئله رو در واقع در زمان داریم، یعنی جامعه نقطه الف محصول جامعه نقطه ب، یعنی از این طرف بریم، یعنی اینجا نقطه ابتداییه، اگه اینجا مثلا اینجا نقطه ابتدایی تاریخه، نقطه ب محصول الف، به ضروره نقطه الف علت نقطه، یعنی جامعه در کلیتش در نقطه ب محصول همینطوری، یعنی یه زنجیره متصلی از روابط علل و معلولی وجود داره، به نحوی که در واقع شناخت مثلا این مقطع تاریخی خاص مستلزم شناخت مقطع تاریخی قبلشه که به عنوان علت عمل میکنه. حالا در واقع وقتی که اینجوری نگاه میکنیم میبینیم که در واقع موضوع جامعه شناسی موضوع کاملی شده، یعنی یک مقوله ای به اسم جامعه که اگه عناصر مختلف در یه لحظه زمانی اگر فرش بدیم اینا کاملا با هم منسجم و مرتبطن، و در این حال وقتی ولش میکنیم، یعنی این برش رو نگاه نمیکنیم بلکه به خود واقعیتش نگاه میکنیم، این واقعیتش حالتهای مختلف داره که جنبه تاریخی شده. جامعه به عنوان موضوع جامعه شناسی یک چنین موجودی، یک کلیتی که طی زمان متطور میشه، خلاصه زندگی تاریخی هم داره. این هم در واقع گفتیم که این اتفاق چجوری افتاد، یعنی دفعه پیش گفتیم که در واقع یه بخش از درک کلیت هم اینجا اتفاق افتاد با این بحث که چجوری مفهوم تاریخ گسترش پیدا کرد از تاریخ‌های سیاسی نظامی به تاریخ‌های دیگه، و در واقع فکر تغییر تاریخ عام یا تاریخ کلی بشریت به وجود اومد. بشریت به اون یه واحد اجتماعی تا پیش از اون خب تاریخ‌های مثلا تاریخ فلان پادشاه، تاریخ فلان سلسله، یا فوقش مثلا تاریخ فلان کشور اگر بود، ولی الان تاریخ در واقع کل جهان، اونم نه تاریخ فقط پادشاه، نه همه امورش، این نوع نگاه به تاریخ بشری که در واقع چنین ملغمه یا چنین ترکیب متکثر الاضلاع و چند بچی رو نشون میده، در واقع خیلی نزدیکه به این نوع نگاه دیگه، یعنی به این نگاه کمک میکنه. پس در واقع اینجوری به فهم جامعه شناسی، یعنی چکیه موضوع جامعه شناسی و اون نگاه خاص جامعه شناسانه به این جهانی که تشکیل شده از آدم ها و با بشه ها به واسطه ای فکر جامعه شناسانه میگیم جامعه و اسم اصلا میگیم پیدا شد. بلکه خب تو همین فکر ها هم در واقع اون به اصطلاح فهمی که گفتیم برای اولین ما به معنا تو سیاست به وجود اومده هم وجود داره که قبلا راجع بحث کردیم، یعنی اینکه اینجوری فکر کنی که فعل و عمل انسان ها محصول تصمیمات آگاهانه خودشون نیستن. ببینید در تلقی معمول سیاست بلکه در تلقی رویکرد سنت فعل و عمل آدم ها محصول تصمیمات آگاهانه شون هست. البته مسئله تأثیر اجتماع موضوع بحث هست، یعنی این توجه هست که مثلا سگ اصحاب کف روی چند پیمی کن گرفت آدم شد به سر نو با بدان بنشست به خاندان نوبتش، یعنی این فهم هست که آدم ها به واسطه ارتباط و تعاملاتش یه جورایی میشن، ممکنه خوب بشن بد بشن اثر میگیرن. ولی اونجور که تو حوزه سیاست در واقع بسته هست که آقا اعمال افعال ما محصول سیاست یعنی پادشاهی از آدم هایی هست که خلاصه اینا این جهان رو میسازن با تصمیمات و اقدامات آگاهانه شد. ما گفتیم این نگاه در واقع عوض شد تو حوزه با ماکیاولی، یعنی اینجوری شد که در واقع هنوز نه البته توجه کنیم که از اینجا تا اینجا خیلی راهی ها هنوز در اون کلیتش در اون چیزی که الان میگم شاید وجود نمیده، ولی نهایت قضیه فکر به وجود اومد که در آخرین لحظه به این معنای این مطلب بسید که در واقع ما آدم ها یا ما پدیده های اجتماعی یا خودمون یا مثلا فعالیت های فرهنگی سیاسی اقتصادی اینا محصول ضرورت هست و در واقع شرایط بیرونی هست تا تصمیمات ما، یعنی در واقع تصمیمات ما متعین میشه به واسطه این فضایی که ما توی زندگی میکنیم. این حرف ماکیاولی بود دیگه، یعنی این که ماکیاولی میگه به اصطلاح دعوت میکنه به این که آها شما نگاه کنین آدم ها در مقام عمل چگونه عمل چه کار میکنن، یعنی این که توجه کنین که اینا اگر به اهل سیاست نگاه کنیم بر اعمال و افعال اینها الزامات و ضرورت هایی که فضای کارشون رو میسازه حاکمه، یعنی سیاست مدار از نظر ماکیاولی میتونه نیست بشینه برای خودش بگه من عدالت میکنم من فلان میکنم من تصمیم، نه این کاری میکنه نه اینکه نمیکنه، ولی در واقع به معنا مترجم زبان واقعیت سیاست مدار. به چه معنا؟ یعنی الزامات عمل سیاسی رو در نظر میگیره مطابقش تصمیم میگیره، اما تصمیمش به طور مثل که یه حلقه ایست مکانیکی اجازی از یک کلیت مکانیکی است، یعنی اون نیروها دارن عمل میکنن. هنظر به اصطلاح ماکیاولی علم سیاست علم مطالعه نیروهاست نه علم مطالعه تصمیمات، یعنی اینکه چی میشه که فلان آدم سیاست مدار جنگ میکنه؟ این خودش جنگ نمیکنه به یه معنی که بلکه الزامات و ضرورت ها به این جنسون دست جنگ کنه و اینجور یا اونجور عمل کنه. این نگاه در واقع به لحاظ رویکرد تبیینی شناختی خیلی اساسیه که باز همه اینجا ها در واقع این اتفاق افتاده، یعنی نه فقط در اقتصاد در سیاست بلکه اقتصاد در اینجا هم هست، یعنی به این نگاه که در واقع بر این جهان الزامات و اقتضائاتی حاکمه که به واسطه اون آدم ها تو اونجا ممکنه فکر کنن که یک کارایی میکنن تصمیم دارن میگیرن با اراده و با آگاهی خودشون، ولی در واقع اونا تعیین کننده نیستن. جامعه شناسی در واقع با این نگاه که هر فعل و عملی و هر پدیده محصول ضروری موقعیت هایی که توش ایجاد شده هست، با این نوع نگاه به عالم نگاه میکنه. یا دفعه پیش گیره دوستانتون پرسید که در واقع به یه معنی جامعه شناسی انسان به طور مشخص اراده و آگاهی انسان رو حذف میکنه، به این معنی که یا اصلا لحاظش نمیکنه یا یه جوری لحاظش میکنه که در واقع لحاظ نکرده است. ببین جامعه شناسی فرض میکنه که در واقع این کلیتی که گفتیم خود گفتار و خود بنیاد و خودش سامان میده اینه که حوادث درونش رو وجود میاره، نه آدم هایی که اونجا دارن زندگی میکنن و دارن تصمیم میگیرن. خب پس آدم ها چیکار میکنن؟ بدون اراده کار میکنن؟ بدون آگاهی کار میکنن؟ ولی در واقع اراده و آگاهیشون یه جورایی محتوای حقیقی نداره. مثال ساده‌ای که در واقع حالا مثلا مارکس زده و این فقط هم مربوط به مارکس نیست بلکه مربوط به همه است اینه، این پاپتا، این عروسک های چیز، عروسک گردونا، شما اگر بالا را نبینین فقط به عروسک ها نگاه کنین فکر کنین عروسک ها دارن دست پاشون رو حرکت میدن دیگه، گویی دارن مثلا فرق اینا آدم ها هستن، اینا دارن تصمیم میگیرن. و تصوری از موضوع دارن، اگه نداشته باشن که نمیتونن عمل کنن، ولی در واقع اینا مثل یک بادکنکی هستن که توشو چی پر کرده؟ هوا چیه اینجا؟ نیروهای اجتماعی. یعنی نگاه جامعه شناختی مسئله رو اینجوری میده که در واقع آدم ها هستن ولی در حال انگار نیستند، اراده دارن ولی در حال انگار ندارن، در واقع این فکر میکنه دستش رو حرکت میده. ما همه شیریم شیران عدم، حملوان از باد باشد دم بدن، ما همه هستی و هستی کارنما تو وجود و هستی ما
و قسمت دوره شده بیتی شد.
یعنی مثل همین پرچمه باد میخوره بگوییم اون داره شیره داره، ما همه شیریم شیران عدم، ولی هست ایمان از باد باشد دم بدن. این که اگه این شیره زنده است خودش که زنده نیست، که باده داره این وجود میکنه. ولی اینجا دارم یه مثال تطبیق بدیم به این، یعنی این که این شایده این سازوکارهای این کلیت که مستقل از آدم ها و تصمیماتشون ایجاد میکنه فعل و اعمالشون و رخدادهای مختلف ها. این جوهره اساسی فکر مثلا شناختی، یعنی وقتی میگیم که جامعه شناسی یه چیزی میشناسه یعنی این الگو رو پیاده میکنه، یعنی در واقع درک میکنه اون عناصر و اون سازوکارهایی که به واسطه او در واقع آدمای اومدن تو صحنه ریختن یه کارایی کردن. مثلا فرض کنیم که انتخابات سال عزیزه هست و حوادث رو افتاده که ترام افتاده، اینا تا الان آدم ها انجام دادن، ولی در واقع ما با تحلیل جامعه شناسی که میکنیم یعنی میریم و اون وجوه و ابعاد رو که به یه معنی از خودآگاه آدم ها بیرون است و تصورش هم میدیدیم، قوانین و قواعدی و سازوکارهایی رو کشف میکنیم که مثل باد اومده از درون اراده و آگاهی این آدم ها ظاهر شده و این عروسک آدم ها رو تو این صحنه های مختلف به نحوی اند به حرکت آورده بوده، در آورده که حاصلش به اصطلاح حوادث سال گذشته است.
جامعه شناسی که هر چیزی به اثبات هر چیزی به دنبال گذار عینی میگرده، و چطوری این را برای جامعه هم ساز و کارهایی تعلیم میکنه یه در نظر میگیری که نه قابل مشاهده است، نه قابل حتی فرزن قابل تصور هم نیست. و چطور این تناقض بودید؟
چه سوادی؟ اصلا هر علمی دارن، یعنی هر علمی اینجوری، مگه مثلا شما میگین که مثلا بدن تو پزشکی یه فرضی هست به اسم این فرض که ما این ارگانیسم که حالت تعادلی داره، این حالت تعادلی چیه؟ کجاست؟ کی میبینتش؟ این مفهوم تئوری که من یا اهل علم برای این موضوع رو تصورش کنن و کاراشو بتونن بفهمن ابداع کردن، بگه تعادل و توازن مثلا چیه؟ کجای بدن ما دست بزنیم این توازنه؟ این تعادله؟ کنار کبد و قلب و اینایی ما چی تو اسم توازن وجود نداره؟ توازن توازن یه فرض تئوری که در مورد بدن میکنیم اینجا هم میتونه در واقع، یعنی تو پزشکی دنبال چی میگردیم؟ ما تو پزشکی دنبال میگردیم که سازوکارهایی که منشأ میشه این مختل بشه رو پیدا کنیم. این سازوکارها در واقع مثلا میریم کشف میکنیم برای چیز به اسم قوای مثلا ایمنی وجود داره، یه سازوکار دفاعی وجود داره، یه چیز به اسم ویروس وجود داره و این مثلا تحت تاثیر مثلا حالا بدبستون هایی که میکنن یا نحوه استفاده از انرژی و نظر این یا توی زنجیره غذایی خیلی طولانی این عناصر مختلفی هست، مثلا اینو بیمار میکنه یا سالم میکنن، همه یه عمومن. خب بر بحث اخلاق هم که گفتیم قبلا به شما، یعنی در واقع در نوع نگاه سنت نه به عنوان دانشی، یعنی نوع میکردی که متعلق به تاریخ بود و الان دیگه موضوعیت نداره، نه با عنوان یه نوع فهم از این جهان انسانی که همی الان هم ممکنه کسی بهش معتقد باشن، جهان انسانی جهان اخلاقیه، یعنی آدم ها اعمال افعالی که انجام میدن چیزی جز تصمیم گیری اخلاقی نیست که بر اساس ارزش های خودشون انجام میدن و هر عمل و فعلی که انجام میگه در واقع محصول این تصمیمات اخلاقی نیست که اومد بسته به اون ارزش ها هم خیلی خروجی ها و نتایج متفاوت داره، یعنی اینجوری نیست که فرق نکنه ارزش های شما در این که مثلا خروجی یه جنگ چیه یا خروجی دوستی چیه یا خروجی یه حزب چیه، بسته به ارزش ها و برابر اخلاقیاتی که وجود داره خروجی ها خیلی متفاوت فرق شد. مثلا از این منظر اینو ما خیلی بس ندادیم ولی کمابیش به شما گفتیم، از این منظر این که کم منفعت نقیده قرارش فرزن کسی را به اسم الله رو همین مضمونش اینه، یعنی چی میشه که مثلا ویتنام پیروز میشه، چی میشه که مثلا فلسطین همه سا، چی میشه یه گروه کوچیکی مثلا به اسم حزب الله در دهه 70 گروه شیعیانی که هیچ کس نبودن نقش و موقعیتی نداشتن در چیز و در یه پروسه مثلا 20 ساله به یه همچین موقعیتی مثلا که میتونن با اسرائیل بجنگن. اینجا در واقع تمایز موقعی ارزش های نازمی ارزش هایی که امکان میده که یه عده ای علاقم قلت چیز و قده و عده کم خروجی متفاوتی رو یه حادثه ایجاد کنند، طرف مقابل با این همه نیرو مثلا نمیدونن، این مثلا یه همچین نگاهی به مثلا. اما در این نگاه در واقع جهان اجتماعی جهانی است که با این مفاهیم اداره نمیشه، همچنین که گفتیم با مفهوم نفع اداره میشه، یعنی در واقع از نظر علوم اجتماعی از نظر جامعه شناسی یا مثلا جامعه شناسی ما در جهان انسانی بین آدم ها تمایز خوب و بد و شر و اینها نداریم، آدم ها همه آدم هن و محتوای تصمیم گیری هاشون اون ارزش ها به طور مشخص اینها رو از هم متفاوت نمی کنه. ما یه مفهوم عام می داریم مثل منافع، آدم ها همه بر اساس منافعشون تصمیم می گیرن و این
مفهوم کاملا سکولاریستی است، این مفهوم مثلا غیر هنجاری است. مفاهیم اخلاقی هنجاری یعنی که توبت میکنن. ما از مفهوم مثل فرهنگ استفاده میکنیم، همون که فرهنگ جنایت کاران اونجا هم باید دست اونجا هم ارزش ها هست و دستگیری اخلاقی رو بگیم به این معنا، به این معنی که تفاوت تمامی در اونجا عنصر اصلی همین نفع که حالا یکی نفعش اینه یکی نفعش اونه یکی بود تو بقید این قاعده انجام میده و قاعده اونه تا هنجاره و تفاوت انجام میده دلیلش هم یکی در واقع آدم این چی که این جهان رو میسازه آدم ها نیستن، اگه این سازگارهای این خود جامعه هنرچه نفع و غیر نفع یا اخلاقی چی اخلاقی یا تو اینو در واقع خیلی که نه اصلا تعیین کننده نیستن، چون که اونها تحت تاثیر دوای نیروهای واقعی تعیین میشن. این نیروهای واقعی من و شما رو میرسه به اینکه یه نفع خاصی داشته باشیم و مطابق چه عملی بکنیم، مطابق یه قواعدی که اون قواعد هم مثلا یه هنجاری که تو جامعهمون هست، اینا خیلی به اصطلاح تعیین کننده نیستن. اینجاست که در واقع یعنی همه اینها نهایتاً جمع میشه و بر دست کند به تماشاسی تبدیل میشه. حالا جلسه دیگه میخوام روی کند صحبت کنیم. ولی قبل اینکه اینو تموم کنم، یعنی این بحث رو تموم کنیم، درجه کنیم که در واقع این اتفاقات و رخدادها یعنی این تحولات اندیشه ها در حوزه‌های مختلف در یه بستر عینی اتفاق میفته که لاغو اونا کمک کنندن، یعنی بخش مهمی از این تاریخ هستن. یعنی مثلا حالا این هایی که الان دارم میگم در واقع عناصر عمده هستن در این روند، یعنی تحولات مختلفی اینجا اتفاق افتاده همبسته با این تحولاته. خود نوزایی یعنی اون جنبش به معنا ادبی که ادبی هنری که در قرن 16 ان 15 و 16 در واقع اتفاق افتاد، ماکیاولی خودش متعلق به این تاریخ و اینهاست و یکی از نیروهای این جنبش به حساب میاد که به معنا آغاز شکل‌گیری جهان مدرن و ویژگی اصلی این جنبش نوزایی پیدایی علاق و تمایلات دنیاییه. جنبش نوزایی در واقع رجوع اینجوری میتونیم مشخصش کنیم، یعنی اینو بازگشت به ادبیات کلاسیک و روم، یعنی محفل های اجتماعی هنری که در واقع توی اروپا وجود داشته، خب مثلا در نقاشی، در شعر و معماری و زمین‌های مختلف به اصطلاح مطابق مقولات یا زیباشناختی و فکری و هنری که مسیحیت شکلش داده بود می‌اندیشیدن و کار می‌کردن، یعنی یه تصوری از زیبایی داشتن و به زمین‌های خاصی علاقه‌مند بودن. مثلا در نقاشی به تصویر قدیسین و رخدادهای مذهبی مثل شما آخر یا مثلا مصلوب شدن حضرت مسیح سلام الله علیه و اعتقادشون اینا رو علاقه من بودن. اما و یا مثلا تصاویر آدم های معمولی خصوصا تصاویر لخت و برهنگانی ها نه تحت اصیل جمعه شد برای نوزایی در واقع این مقولات عوض شد، یعنی حالا مثلا تعلق و علقهشون به مقولات طبیعی و دنیایی زیاد شد، در یواشی هاش نقاشی ها و مجسمه های از پیکرهای برهنه و مثلا زمینه پیدا کرد و علقهشون اگر هم تو مقاسه مرد به مثلا تو مورد دونی بود حتی تو اونجا هم در واقع تغییراتی کرد. خیلی بعد دفعه رو میکنم شما این جیبون کنید اگه نمیخواید چون من اسرائیل کار شما آتش بیاریم کلاس که دایی من اونجا با هم بحث میکنید و یا تلفن نگه میدارید به من مطمئن باشید. من قبلا صحبت کردم که کسی نیاد چیزی نمیشه، یعنی مشکل خاصی پیدا نمیکنه. جنبش نوزهی در واقع یعنی برگشته به نوع زائقه و خلاصه نگاهیه که تو یونان و زیبا کنیتا بودش به تنبول بعدی که حادثه بعدی پروتستانتیزمه به دل اسرائیلی که در واقع این خود همین نهضت اسرائیلی در واقع یه نوع گرایش دنیای جریانه ای رو توی کاتولیسیزم ایجاد کرد، یعنی مرجعیت کلیسا و متون دینی رو در واقع اول مرجعیت کلیسا رو از بین برد به عنوان تنها مفسر و بیانگر کتاب خدا و بیان احکام، ثانیا هم در واقع امکان تفسیر شخصی و فردی رو از متون مقدس فراهم کرد. این گفت هر کسی میتونه خودش این کارو بکنه و یه نوع تفسیر فردگرایانه‌ای که وجدان و خواسته های فردی و یا تصمیم گیری های فردی محور و اساسش بود رو در حوزه دین آورد. تا تأثیر مثلا نوع روحانیت یا علمای موجود توی اسلام که یا تفکر اسلامی که مثلا قائل به واسطه بین خدا و انسان نیست، اینا مطرح کردن که بله همینه، کلیسا این حرف کلیسا حرف غلطی که واسطه بین خداست و انسان و بهش فروشی میکنه و مقولاتی نظیر این، ما به واسطه نیاز نداریم و مفهوم روحانی اصلا به اون معنا که تو کاتولیسیسم هست موضوعیت نداره. یعنی همین تصوری که ما راجع به علمای دینی داریم، یعنی فقط یه عالم هن یه متخصص هن، البته ممکنه افعال اعمالی بکنن که آدم های متقی بشن، ولی این به جنبه خاص اونا نیست. خلاصه کاتولیسیسم که خیلی ضد دنیا و دنیا گریز بود در جهت اصطلاح قبول بیشتر دنیا تغییرش داد و به اصطلاح زمینه‌های تحولات بعدی رو توش به وجود آورد. یکی از تحولات باز مهم انقلاب صنعتیه که حالا دفعه بعد خواهیم گفت که در واقع انقلاب صنعتی که همراه یا به معنا به تبع انقلاب علمی به وجود اومد چه پیامدهایی داشت. یکی از اتفاقات دیگه انقلابات علمیه، انقلاب علمی که به پیدایی علوم مدرن و بعد مثل گالیلو ظهور آدمای مثل گالیلو در واقع نیوتن اینا منجر شد و در واقع به معنا وساقت دین رو، دین مسیحی رو در فهم عالم و شناخت عالم از بین برد و به جاش یه قالب جدیدی که علوم تجربی بودن در واقع گذاشت و رفته رفته نه تنها الهیات رو از اعتبار انداخت، بلکه اصلا گفت الهیات علم نیست و دیانت یا متون دینی شناخت از جهان عینی برای ما فراهم نمی کنن، کما اینکه فلسفه هم به معنای متافیزیک علم نیست. یعنی ما دو تا باز تحول داشتیم، یکی انقلاب علمیه که در واقع در این جهاتی که گفتم عمل کرد، یعنی معنای معرفت و معیارهای معرفت رو تغییر داد و به اصطلاح فلسفه و متافیزیک و خلاصه دانش‌های موجود اون زمان رو نهایتاً ترد کرد و یک قالب دیگه ای به اسم علم تجربی یا ساینس رو گذاشت، که البته خود این انقلاب علمی خودش تاریخی داره که خیلی مفصله دیگه، یعنی ما فقط میتونیم اشاره کنیم به اینکه یه همچین اتفاقی افتاد. و بعد انقلاب صنعتی که در واقع به معنا جهان مدرن در این صورت عینی بیرونیش محصول این انقلاب صنعتی است. یعنی مثلا ما قبل از اون اقتصاد کشاورزی، خانواده واحد اقتصادی، کارخونه نداریم، شهر در این معنا نداریم و بازار و خلاصه تجارت در این معنا نداریم. همه این اتفاقات که خودش هم معضلاتی به وجود آورد، هم به اصطلاح ابعاد مثبتی داشت، اینا معلول این انقلاب صنعتی است که به معنا جهان مدرن رو در عینیت خودش متمایز از جهان قبلی ایجاد میکنه. و دو تا انقلاب یا انقلابای سیاسی متعدد که دو تاش خیلی مهم بودن، انقلاب فرانسه، حتی انقلاب انگلیس و انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه یکیش مهم در واقع خیلی مهمه در شکلی جامعه شناسی. و باز از تحولاتی که حالا در واقع تحولات در حوزه علم نیست ولی در حوزه نظره، مثل خود انقلاب علمی. یعنی ببینید ما توی این بحثی که تا الان کردیم تحولات رو توی حوزه اندیشه و فکر توی قلمروهای دنبال کردیم که خودش قلمروهای علوم اجتماعی انسانیه، ولی بیرون از این قلمرو در واقع در حوزه اندیشه و فکر تحولات زیادی اتفاق افتاد. یکی در خود علوم تجربی که مثل فیزیک و مثلا اینا که بعدش بهش انقلاب علمی یاد کردیم، یکی هم در بیرون از این تو فضای روشنفکری و اینها، یعنی مثلا جنبش نوزایی یا بعد جنبش روشنگری که قرن 18 همه، که بعضیا در واقع علوم اجتماعی محصول همین جامعه شناسی محصول جنبش روشنگری میدونن. اینا تحولات متعددی است که در واقع به اشکال مختلف بر این فرایند پیدایی جامعه شناسی نقش داشته و نهایتاً به ایجاد جامعه شناسی مندر شده. من متاسفانه امروز به دلیل یه خطایی که بعضی از دوستان کردن بعد از اون نمیتونم بیام. من این سخنرانی دعوت کردن شیراز، بعد بهشون اینا میدونن من اصلا نه حوصله شو دارم اصلا وقتشو دارم، که تو سفر من بلافاصله میرم سخنرانی میکنم بلافاصله برمیگردم، ولی اینا برایشان امشب گرفتن اونم ساعت 8 که من اگه بخوام کلاس در واقع بیام نمیتونم. یعنی تو برم فرودگاه بعد یه ساعت قبلش در واقع باشیم یا حداقل 45 دقیقه قبل برم مثلا آماده بشم، هیچ کلاس بعد از اون متاسفانه نمیتونم بیام. و هفته دیگه به اصطلاح بحث کنت رو به عنوان یعنی صبح بعد از ظهر میگیم و بعد از ظهر هر چقدر هم که ادامه داشت بحث رو ادامه میدیم که در واقع تموم کنیم. کنت رو از آرون، از کوزر، از هر جا که میتونید در واقع بخونیم، که اگر مشکلی داشتین در اینه که من بحث رو میکنم شما سوال بکنید و مشکل شما رفع بشه. السلام علیکم.
فرق
نمی‌کنه چه کتاب بخونی؟ نه. سر هر کافلش رو بخونی. چه نوع فلسفی داشته؟ باشه. همه
بازدارش می‌کنه. باشه. آره. باشه. 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 باشه.
باشه. باشه. باشه. باشه.
باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. نه امروز که در
برازو
نداریم الان
11
همون
حالا اشکال ندارم این کفایی من 11 تا درسته من از دفعه این حاضر بود بزنم باشید خانو بگم
صفحه هم بزنیم صفحه هم
بزنیم دفعه پیش نبودی؟ دفعه پیش داکه کیه؟ دفعه پیش نبودی؟
استاد
بعد از
اون
نبود
شمسی بود. ای باشه
بعد از اون نبود.
نه
من
بعد از اون بودم.
نه
شجعت خیلی نجات
بزنم. این چقدر تغییر قیبت داری؟
اصلا قیبت نداری، بعد از ظهرم نمیاد.
نه فقط بعد از ظهرم نیست، سه تا جلسه هست.
استاد نجات، استاد خان احمد رو لطف کنه.
خب خان احمد
نه پایین تره.
استاد هست که نیستی؟
نه من کاری ندارم، اگه آموزش بهتون کاری نیست من کاری ندارم.
نجات
باید نمره بهتون اضافه نمیدارم، باید تو منحنی رفت.
صادقی
صادقی صادقی
من نجف فائزه هستم.
بودی؟
بله.
هر دو تا جو؟
نه، بعد از اون.
بله.